بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارک رسول خدا، ایمان رو که مایه نجات در آخرت و سبب پدید آمدن حیات طیبه در دنیاست، می فرماید در چهار پایه، چهار اصل قرار داره. و به عبارت دیگر اگر انسانی آراسته به چهار علم، چهار رشته معرفت بشه، این یک مؤمن واقعیه. از تمام آثار ایمان در دنیا در آخرت بهره‌مند میشه، چنان که مؤمنان گذشته تا زمان آدم بنابر آیات قرآن به خاطر ایمانشون هم در دنیا زندگی پاک درست و مورد قبول داشتن و هم طبق آیات قرآن وقتی که وارد عالم بعد شدن از آثار ایمانشون در عالم بعد حتی در برزخ بهره‌مند شدن. بنابر فرمایش خود پیغمبر اکرم و ردبندیشون که این چهار معرفت رو نظام دادن، براتون عرض میکنم. الاولا ان تعرف ربک، یک چهارم ایمان، یک چهارم ساختمان ایمان، یک دیوار این قلعه، شناختن پروردگارته. جالبه که پیغمبر نفرمودن الله، رحمان، رحیم، کلمه رب رو به کار گرفتم. رب یعنی چی؟ ربی که ما شبانه روز به صورت واجب 10 بار در سوره حمد قرائت میکنیم: الحمدلله رب العالمین. اغلبم در رکوع و سجدمون کلمه رب رو به کار میگیریم: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا. رب به چه معناست؟ درباره کلمه رب هم در قرآن، هم در روایات، هم در لغت در حدی من موفق بودم به تحقیق. کلمه رب در قرآن مجید زیاد اومده. جالبه که در تمام دعاهایی که قرآن از انبیا نقل میکنه همه به این کلمه تکیه داشتن. مثلا آدم و حوا در سوره اعراف میخواستن خلایی که پیش اومده بود، حالا در این زمینم شخصیت‌های بسیار بزرگ علمی بحث‌های جالبی دارن درباره اون پیش آمد که پروردگار عالم از باب لطف و محبت و رحمتش به این زن و شوهر گفت اون چه نعمت در این مکانه از هر جاش که خواستین استفاده کنید. بلا تقرب و هازه شجره، به یه دونه درختش کار نداشته باشه. که این حرفو به مام داره میزنه، هر چی میوه هست بخور، ترشه، شیرینش، ملسش. بیشتر میوه ها مثل پرتقال، نارنگی، لیمو، سیب یه درصدی الکل داره. و پروردگار مهربان عالم حلال کرده کل میوه ها رو بخورید، اما اینا رو تبدیل به شراب مست کننده نکن. یه همون حرفیه که به آدم و حوا زده. اونجا گفته به این درخت نزدیک نشین، اینجا به ما میگه کل مرکبات هر چی که هست. حالا تو کشور ما هم زیاده، انواع سیب، پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، کیوی و نعمت‌های دیگرش که در قرآن مطرح کرده، مثل خورما، مثل انگور. خب میگه همش مال شما. اما مایع مست کننده درست نکنین بخورین. من این مجموعه میوه ها رو برای کشتن عقل شما که درست نکردم، که تبدیل به شراب الکلی میکنید میخورید. من اینا رو برای تقویت بدن، اعصاب، ماهیچه ها، حافظه شما قرار دادم. حالا در اونجا اون اتفاق افتاد، ما مسائل علمی و عرفانی و لطائفشو کاری نداریم که شخصیتهایی مانند سید مرتضی برادر و سید رضی صاحب نهج البلاغه مؤلف 80 جلد کتاب علمی چی گفتن، یا صدرالمتعلهین شیرازی فیلسوف کم نظیر دنیا چی گفتن. همین مسئله عادیش رو نگاه میکنیم که آقا خانوم کل این درخت ها مال شما، به این یه دونه نزدیک نشوین، شدن خلع پیدوش، یعنی از مقام قرب دور شدن، از همنشینی با فرشتگان دور شدن، از میان اون باغ آباد بهشون گفتن بریم بیرون، دعوام نکردن باهاشون، تلخی هم نکردن، و تازه پروردگار عالم هم نمیگه بیرون رفتنشون کار من بود، میگه فخرجهم الشیطان، وسوسه باعث شد از طرف دشمن که اینا این خلع رو پیدا بکنن. خدا که خلع ساز نی، خدا پر کننده است. خب حالا میخوان جبران بکنن، یعنی این خلع رو پرش بکنن، از تو پرونده برش دارن، چیکار باید بکنن؟ اونی که جبران کننده است، اونی که خلع رو پر میکنه، اونی که بیماری رو شفا میده، اونی که درد و درمان میکنه، اونی که گره و وا میکنه، اونی که مشکل رو حل میکنه، یه نفره، خدا. به پیشگاه حضرت او دعا کردم. من فکر نمی کنم دعایی در جامعه انسانی، کاری به انبیاء اولوالعزم و ائمه ندارم، دعاهای اونا که دریا دریا حکمت و عرفان و علم و اسرار و حقایقه، تو جامعه انسانی دعا به این با ادبی تا حالا صورت نگرفت. چقدر مؤدبانه اینا توبه کردن، ولی توبهشونو با کلمه رب شروع کردن. ربنا ظلمنا انفسنا، خدای تو به ما ظلم نکردی. ظلم در اینجا یعنی کم گذاشتن، آدم و حوا که چاقو به خودشون نزدن. ظلم یعنی کم گذاشتن، یعنی یه حقی رو باید رعایت میکردم نکردم، به من گفتی به این درخت نزدیک نشو، شدم. تازه این نزدیک شدنم علت جهنم رفتن نبود، علت کیفر نبود، به برخورد عبرت انگیز درس آموز با محبتی به این دوتا شد. ولی حالا این خلع رو باید جبران بکنم، بالاخره یه حرفی رو گوش ندادم، حالا بعد یه کاری بکنن به جای اون حرفی که گوش ندادن، خلأ شخصیتی پیدا شده اونو پرش بکنن. ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما خودمون کم گذاشتیم، نباید کم میذاشتیم. حالا ادب رو ببینی، نمیگن ما رو بیامرز، به ما رحم کن، میگن الم تغفر لنا، حقت که از ما گذشت نکنی، همه کاری میتونی بگی نه خلایتون بمونه، میخواستین این خلاو ایجاد نکن، خودتونم این کارو کردین، به من ربطی نداره. گفتن اگر ما رو نیامرزی و ترحمنا، به ما رحم نکن، لنکونن من الخاسرین. خیلی برای من عجیبه، به یه درخت گفتن نزدیک نشین شدن، حالا اینجا میگن اگر مغفرت و رحمت تو نیاد تمام سرمایه های وجودی ما دوتا تباه میشه. خیلی خوب خدا رو شناخته بودن این دوتا، خیلی خوب به عمق هر خرابکاری پی برده بودن، خیلی خوب به عمق گوش ندادن به خواسته خدا آگاه شده بودن. انبیاء بعد، حضرت نوح تا پیغمبر اکرم، اون چه در قرآن ازشون دعا نقل شده یا با ربنا نقل شده یا با رب نقل شده. رب یعنی به خود حضرت رب قسم، هر کی معنی رب رو بفهمه خیلی ایرادای زندگیش، خلأهای زندگیش، انحرافات زندگیش برداشته میشه. رب نسبت به خداوند یعنی مالک حقیقی. ما مالک غیر حقیقی هم داریم، بله، الان کل ما مالک غیر حقیقی هست. ما میتونیم خونمون رو از ملکیت خودمون بیاریم بیرون، بله. ما میتونیم جنس مغازه رو که الان مالمون هم ملکیتمون بیاریم بیرون، بله. میتونیم صلح کنیم، میتونیم ببخشیم، میتونیم بفروشیم، اما هیچ ملکی در این عالم از ملکیت خدا خارج نمیشه. ملک در تصرف مالک ابدی میمونه. لله ملک السماوات والارض. رب یعنی تو هم مالک حقیقی منی، هم مالک حقیقی زن و بچه‌می، هم مالک حقیقی مغازه و کارخونه و مالمی، و من ملکیت حقیقی ندارم. پس من بی اجازه تو تصرف در مملوکهای تو رو که خودم زن و بچه‌م و مالمه ندارم، چون مال من. خب وقتی من واقعا بپذیرم او مالک حقیقی منه، خیلی راحت میشم. برای این که وقتی سر سال به من میگه 100 میلیون سود مونده، 20 میلیون تومنش مال دینمه، و من وقتی احساس مالکیت نکنم 20 میلیون تومن از 100 میلیون درارم بدم برای قرآن، برای دین، برای ساختن مفسر، مبلغ، نویسنده شما اینقدر پول به حوزه‌های علمیه نمیدین، ما یه مقدار پول میدیم، اونی که به ما حوزه ها برمیگردونن قابل مقایسه با پول ما نیم. ما پول میدیم به یه حوزه، علامه بحرالعلوم به ما برمیگردونن، شیخ انصاری برمیگردونن، آخوند خراسانی برمیگردونن، مفسرین بزرگ برمیگردونن، نویسندگان مهم برمیگردونن، خواجه نصیر برمیگردونن، طبرسی برمیگردونن. و شما اینا رو بذارید توی کپه ترازو، پولایی هم که دادیم بذارید، پول ما یه مثقاله ولی اونا کوه کوه. منفعتیه که به جامعه برگشت. من اگه خودم رو مالک ندونم توقفی ندارم، نه در خمس، نه در زکات، نه در انفاق، نه در مسجد سازی، نه در درمونگا سازی. اصلا پولا رو دسته نمی کنم بعد 80 سال یه 200 میلیارد روم هوار بیاد زیرش خفه بشم، ببرن به اجزهرا دفنن کنم، قیامتم بیارنم تو دادگاه بگن جواب درهم به درهم این 200 میلیاردی که 1000 سال 2000 سال پیش تو دنیا گذاشتی و مردی بده. برای چی جمع کردی؟ برای چی معطل کردی؟ من تو جامعه، تو خانوادت یتیم نبود، مسکین نبود، مستعد نبود، دختر بی جهاز نبود. چون مال مال منی، اگه مال من بود خدا به خودش حق نمیداد از من بپرسه به مال من چی کار داره. اما معلوم میشه مال منی که کار به کارم داره. این یه معنی رب. معنی دیگر رب که در ذات کلمه رب به این معناست که او مالکیست که عهده‌دار تربیت مملوکش هم هست، عهده‌دار در آوردن شاخه ها، تنه ها از زمین، عهده‌دار به میوه نشاندن میوه ها، عهده‌دار جا به جا کردن حیوانات، عهده‌دار پروروندن طیور، حیوانات در دریا، جنگل، هوا، عهده‌دار تربیت بدن ما. ما که نطفه بودیم، کی ما رو رشد داد شدیم انسان؟ رب. یه رشته تربیت دیگه هم رب برای ما گذاشته به نام تربیت تشریعی، یعنی تربیت دینی، اخلاقی، عملی. رب یعنی مالکی که فرهنگش اسلامه، یعنی از فرهنگ منی که مالکتم رو نگردون برو سراغ فرهنگ مسیحیت و یهودیت و زردشتیت و شیطان پرستی. تو مملوک منی، تو حق نداری خودتو به دست فرهنگ های شیطانی بدی. من برات فرهنگ گذاشتم، قرآن، روایات اهل بیت. این یک پایه ایمان. الاولا ان تعرف ربک، نه الله، رب تو بشناس. همین مقدار شناختی که امروز شما شنیدید برای تأمین خیر دنیا و آخرت بسته. از ثانیت ان تعرف ما صنع بک، رشته دوم معرفت که پایه دیگر ایمانه. این قلعه 4 تا دیوار داره، این دیوار دومش اینه که بشینی آگاه بشی خدا برای تو، برای ساختمون تو، برای شکم تو، برای غرائز تو چیکار کرد. خودت هم نمیتونی درک بکنی، کتاب بخر بخون. حوصله نداری؟ از اهل خبره بپرس، از دانشمندانی که بدن رو تشریح کردن بپرس، بگو خدا در ما چی کار کرده. حالا دو کلمش رو برای آدم میگن، میگن رگهایی که در بدن شماست و خون رو فقط میبره و میاره، اینا رو اگه درارن سر هم دیگه بکنن، طولش از مجموع طول لوله کشی های نیویورک بیشتره. رشته های عصبی رو اگه بدن درارن سرشو به یه میخ گره بدن بکشن، میره 365,000 کیلومتر باید بره، یه دور دور کره ماه پیچیده میشه، یه دورم برمیگرده دوباره سرش به این میخ میرسه. این مقدار رشته عصبی در بدنت گذاشته. کی گذاشته؟ کی ساخته؟ پیغمبر میگه ساختمون تو بشناس و اون چه که سبب بپا بودن ساختمانت. یه عدد فندق میخوای بخوری، چند تا دندون گذاشته، ماهیچه های متحرک، زبان، جویدن، اراده جویدن، توانستن جویدن، توانستن لقمه رو برگردوندن به حلق، دادن به مری، دادن به معده، بعد کار کردن ارتش معده. معده یه آزمایشگاهیه که تا اونجایی که من خبر دارم، چون من مرتب خبر میگیرم از مجلات علمی، 1,000,000 کار از دستش برمیاد معده. دوم این که بیشیم ببین چی کار کرده، همجوری 70 سال بدن رو بر میداری، این ور ببر، اون ور ببر، تو زنا ببر، تو روابط نامشروع ببر، اروپا تو کاباره ها ببر، چی کار داری میکنی؟ جنس دو پا مال کی رو بر میداری میبری این ور اون ور؟ سوم، ان تعرف ما اراد منک، بفهمی که از تو چی میخواد، چی میخواد از ما. رعایت حلال و حرام، رعایت مسائل اخلاقی، رعایت واجبات، رعایت حقوق مردم، چی میخواد؟ همه اینا رو هم برای ما توضیح داده، هم در قرآن هم در فرمایشات پیغمبر و ائمه. چهارم، این خیلی مهمه، خیلی به درد روزگار ما میخوره، ان تعرف ما یخرجو کم این دینک، بشناسی اونی که تو رو از دین خدا قیچی میکنه چیه. ماهواره ها، سایتان، وسوسه ها، شیطون های بغل دستتن، شیطون های تو سنفتن، شیطون های تو قوم خیشاتن. وقتی میبینی یه نفر داره باهات حرف میزنه، وقتی میبینی یه عکسی رو داری میبینی، یه فیلمی رو داری میبینی، یه ماهواره‌ای رو داری میبینی، کاملا برات روشنه که میخواد چراغ دین تو خاموش بکنه. رو چیکار باید بکنی؟ ادامه باید بدی تا خاموش بشه. در یه لذت چشمی یا یه لذت لمسی دین تو عبین ببرن، هیچی نگی، کاری نکنی. این چهار آگاهی قلعه ایمان رو می سازه. من سادش بکنم یادتون بمونه چهارتاشو، یعنی رنگ و لعاب انشائی بهش بزنم، زیبا سازی بکنم، خداشناسی، خودشناسی، تکلیف شناسی، خطر شناسی. این چهارتا ایمان رو میسازه. یه بار دیگه بگم، خداشناسی، خودشناسی، وظیفه شناسی، خطر شناسی. حرفم تمام. ما تو روایاتمون داریم شبهای جمعه ارزش شب با ارزش شب قدر یا نزدیک یا شبیه ارزش شب قدره. اون وقت شب جمعه شب دو نفره. اینایی که من میگم تکیه به روایات مهم میداره، خودم نمیگم. شب جمعه شب دو نفره، شب پروردگاره و شب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین. الله اکبر. تو روایاتمون که روایات غیر قابل رد، روایات قطعیه، امام صادق به مسمع فرمودن حسین را زیارت میکنی، به حضرت صادق و شما زیارت میکنی، فرمود چگونه زیارت نکنم کسی رو که خدا او رو زیارت میکن. میگن معنی زیارت خدا درود فرستادن. درود که تو سوره احزاب میگه به مؤمنین هم میفرستن، تو سوره بقره میگه به مصیبت زده هم درود میفرستن. این زیارت خدا باید یه مسئله ویژه‌ای باشه که ما حالیمون. اون وقت امشب فرمان میده خدا، ارواح 124 هزار پیغمبر، مؤمنین رده بالا، 70,000 فرشته بیان حرم ابی عبدالله و حضرت رو زیارت کنند. ارزش و شخصیت ابی عبدالله هنوز روشن نشده. اینو بهتون بگم، ما یه روایاتی داریم که اگه جملاتش رو ورداریم عنوان درست بکنیم، این عنوان در میاد: زیارت و قبر الحسین، نه خدا ابی عبدالله. یعنی رفتن کربلا تو حرم. زیارت و قبر الحسین افضل من زیارت امام حی، زیارت قبرش از زیارت امام زنده برتر، وزنش بیشتر. اگه امشب ما کربلا بودیم، چشمونو وا می کردن، انبیا رو می دیدیم، ائمه رو می دیدیم، اهل ایمان رو می دیدیم، فرشتگان رو می دیدیم، سوال می کردیم ازشون، کیفیت زیارت شما مهمتره یا زیارت خواهرش زینب کبرا؟ شما الان اومدین چی می بینی؟ گنبد آینه کاری، طلاکاری، کاشیکاری، سنگ مرمر، فرش. اما خواهر وقتی اومد، اول نشست رو خاک، این نیزه شکسته ها رو کنار زن، شمشیر شکسته ها رو کنار زن، امام باقر خودش کربلا بوده، سنگ قلوه یا رو کنار زد، زیر بغل بدن رو گرفت، رو دامن گذاشت. اول رو کرد به پروردگار، اللهم تقبل منا هذا القتيل. چه درسی داد که عمل اگه قبول نشه چه فایده داره؟ گفت خدایا این سر بریده رو از ما بپذیر. بعد رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، هازا حسین و کمرملون به دما. مقطع الاعضا. مسلوب الامامت و الرضا. بعد رو کرد به خود ابی عبدالله، حسین من یه سؤال منو جواب بده، به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد؟ ای کاش به قلب خواهرت زده بودم، رگه حیات منو قطع میکردم. من حالا تو رو به این حال نمیدیدم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اصلح امورنا، اهلک اعداءنا، عید وانصر امام زماننا، وارحم موتانا، واجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتک.